بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره بیع مرابحه بود. یه مطلب اینه که بیع مرابحه اختصاص به خود بیع نداره، یعنی مرابحه در عقدهای دیگر هم جاری می شود. مثلا در باب اجاره، کسی خونه ای را چیزی را اجاره کرد، می تونه این را اجاره مرابحه ای بدهد. مثلا میگه که خودم به این مقدار اجاره کرده ام، برای هر 1,000,000 تومنش هم اینقدر سود میخوام، اینجوری به شما اجاره میدهم. یعنی اجاره مرابحه. حالا اینو برای عرض کردم که آیا در معاتات بیع مرابحه‌ای وجود داره یا خیر؟ اگر کسی اینجوری بگدم بگه معاتات نه یعنی عقدی که لفظ توش نیست و فقط فعله، بلکه معاتات منش اینه ها، هر عقدی که شرایط عقدو نداره اینو بهش میگیم معاتات، ولو اینکه لفظ داشته باشه، صیغه هم داشته باشه، اما شرایط عقدو نداره. اگر کسی معاتاتو اینجوری معنا کنه، معلومه که مرابحه در معاتات هم صدق میکنه. مثلا فرض کنید یک کسی معتقده که صیغه هر عقدی باید عربی باشه، یا میگه صیغه هر عقدی باید مازی باشه. حالا اگر کسی عربی نخوند، فارسی خوند، به فارسی گفت که مثلا این را اینقدر خریدم و اینقدر سود میخوام و به این مقدار به شما میدم، در این صورت که معاتات توی بیع مرابحه صحیح دیگه. یا به صیغه مضارع گفت، بگه اینقدر خریدم و اینقدر میفروشم که به لفظ مضارع. یا به عربی گفت که ابی او که، نگفت که به تو که. اگر گفتیم هر عقدی که شرایط عقد و ندارد، اینجور عقدی معاتاته. اگر کسی اینا رو معاتات بداند، قهرن میتونه بگه که مرابحه توی معاتات هم قابل تصور هست. ولی اگر کسی بگه که نه، معاتات اینه که هیچ لفظی وجود نداشته باشه، اگه کسی معاتاتو اینطوری معنا کنه، بگه معاتات اینه که فعل قائم مقام لفظ باید باشه، اینو میگن معاتات. اگر کسی اینجوری معاتاتو معنا کرد، این دستگاهایی که حالا اسمشون نمیدونم چیه، اینه که شبیه این خودپردازهای بانک شبیه اینا هست، ولی جنس اینطوری میفروشه. مثلا نوشابه توش گذاشتن، پول میذاری نوشابه میده بیرون. اینجور دستگاه ها بعضیاش تو حالا بعضی کشور ها هست دیگه، که اونا به صورت این که از اول همین کلید میزنی مشخص میکنه که چند تا چیز میخواهی، به چه قیمت و چقدر سود میکشه روش، اینم مشخص میکنه. نمیدونم چی؟ شهر میوه، خیلی تو فرودگاه ها هست. بلی اگر که اینجور دستگاهی باشه، این رو میگن که مرابحه در معاتات، که اصلا هیچ لفظی وجود نداره و فعل قائم مقام لفظ میشه. البته چرا؟ خب پس میشه معاتات دیگه؟ اولی این بود، دیر میگه اولی نگفتم که اون که لفظ دارد اما شرایط رو ندارد، این میشه معتاد دیگه. الان همینه دیگه، الان همینه دیگه. مثلا فرضی مشتری به جای بایه، مشتری اصلا به تو رو گفته، یا نمیدونم اول قبول بعد ایجابه، یا نمیدونم این که مازی نبوده، شرایط رو نداره ولی لفظم داره، این میشه معتاد دیگه. بله، اگر کسی در باب معاتات حرفای شیخ انصاری رو قبول نداشته باشه، کسی قائل باشه به حرفای سابت جواهر، ببینید در باب معاتات شیخ انصاری معاتات رو بیع مفید ملکیت میدونه، مثل محقق کرکی، ولی صاحب جواهر معاتات رو میگه اباهه به عوضن. یه بار عرض کردم این رستورانی که نوشته کافی آزاد، یعنی میگه هرچی میخوای بخور ولی بعد اینقدر پول بده که معلومم نیم چقدر میخوره، الان مبی نه جنسش معلومه نه اندازش معلومه دیگه، یعنی معلوم نیم چقدر میخوره و چی هم میخوره. اینا رو اگر کسی مثل حرف ساب جواهر رو بگوید، ساب جواهر میگه اینا اباهه به عوضنه، اباهه به عوضن هیچ اشکال نداره، یعنی میگه مباح میکنم برای شما هرچی میخوای بخور ولی اینقدر پول بده. اما اگر کسی بخواد بگه حرف شیخ انصاری ملکیت، خب ملکیت با یه عوض و معوض معلوم باشد و این چیزا، خیلی مشکل پیدا میکنه. اگر کسی حرف سابت جواهر را بگوید که بگه معاتات اباهه به عوضنه نه ملکیته، اباهه است، اون موقع تو اباهه بیع مرابحه قابل تصور نیست، یه نمیشه تصور کرد که چو اباهه، میگه که من برای شما این چیزو حلال کردم، مرابحه این بود که چقدر خریدم، چقدر سود میخواهم و به شما به چقدر واگذار میکنم، بلیزو طبق فرمایش سابت جواهر نمی شود مرابحه معاتاتی تصور کرد. ولی یعنی این حالا از نظر فقهیش، ولی از نظر مردم میشه دا، مردمی کارا رو میکنن دا، ولی حالا این درسته یا نه خدا میدونه. این تا اینجا مطلب اول. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این که معمولا کتاب‌های فقهی یه عنوان اینجوری ندارند، ولی حالا ما عرض میکنیم شرایط بیع مرابحه، تو کتاب‌های فقهی معمولا اینجور بحثی نیست، ولی از کلماتشون میشه استفاده کرد، ولی خب حالا بحث نکردند یا لازم نمیدونستن. شرایط عقد بیع مرابحه، اول عرض کنم که مرابحه خب یه نوع بی بود، البته تو اجارم هست، گفتیم تو معاتات هست، توی صلح هست و جای دیگه قابل تصوره، مثلا تو شوف هم ممکنه مرابحه باشه، توی جواله ممکنه مرابحه باشه دا، ولی حالا ما بی رو میخواییم بگیم. توی مکاسب، کل کتاب مکاسب اینطوری بود، یه بحث درباره شرایط عقد بود، یه بحث شرایط متعاقدین و یک بحث هم شرایط عوضین. مکاسب اینجور بعدش هم میشد خیارات. توی شرایط عقد مثلا میگیم که عقد با یه ماضی باشه یا نه، نمیدونم عربی باشد یا خیر، منجز باید باشه یا معلق، هم طوری نیست، اینا رو میگفتن شرایط چی؟ عقد. مثلا فرض کنید که به تو که باشه، به تو باشه، شرعی تو، اشترعی تو، اینا رو میگفتن بس شرایط عقد بیع. بعدم یه بس مطرح میکردن شرایط متعاقدین، مثلا متعاقدین با یه عاقل باشن، بالغ باشن، مالک باشن. این مالک بودن متعاقدین همون بس بود که میشد بس چی؟ ولایت فقیه. هم اینا بود. بعدم یه بس مطرح میکردن شرایط عوضین. شرایط عوضین مثلا فرض کنید که باید عوضین مملوک باشند، یا اینکه باید معلوم باشن نه مجهول. اینا میگفتن شرعی، یا ملکش تلق باشه، ملک غیر تلق نباشه. اینا میشد شرایط عوضین. حالا یه نکته ادبی میشه تو پرانتز بگم. اون روز اول که بس شروع کردیم میخواستم بحثای ادبی کل این مباحث بگم، ولی خب دیگه نشد، دیگه فرصت نشد. ببین یکی از چیزاش همینجاست، ما طلبایی که عجمیم و عرب نیستیم، اون اتباع عربای نجف و اینام دیگه تحت تأثیر عربی قومند، نه اینکه قوم تحت تأثیر عربی عرب باشه. این با عرض کردم یکی به آیت الله حسنزاده رضوان الله علیه، یکی به ایشون گفت که آقا ما این عربی مصری ها رو نمیفهمیم. آیت الله حسنزاده فرمود هیچ ناراحت نباشید، چون اونام عربی ما رو نمیفهمند. مقصودش این بود که اینا عربی نیست که ما میخونیم و میگیم. ببینید یکی از اشکالای ادبی این است، ما همیشه میگیم متعاقدین، تو مکاسب همش میگیم متعاقدین، توی جواهر همش میگیم متعاقدین. درستش عاقدینه نه متعاقدین. شرایط عاقدین با یه مشتری، نه متعاقدین. عجیب ترم اینه که وقت تو روایات هم درستش اومده ها، ولی ما اشتباه، مثلا تو روایات معمولا متعاقد نمیگه دا، یا تعاقده تو روایات نمیگه دا، تو روایات هم میگه عاقد. عاقد تصنیش میشه عاقدین. عربی هم این درست بر حال این جنبه ادبی، حال این کار نداشته باشید. یه مثالی عرض میکنم، حالا میخواییم شرایط بیع مرابحه رو بگیم. ببینید یک اسلام داریم و یه شرایطی داره، یه تشیع داریم و یک شیعه اثناعشری. هر کسی که شیعه اثناعشریه باید شرایط اسلامو داشته باشه، شرایط تشیع هم داشته باشه، علاوه بر اینا ویژگی های اثناعشری ها داشته باشه. توی این بحث بیع مرابحه اینطوری ها، خود بیع یه شرایطی داره، همون است که تو مکاسب خوندیم، اینا شرایط بیع. مرابحه باید تمام اینه که تو مکاسب گفته شده داشته باشه و یه علاوه، مثل شیعه که باید همه شرایط اسلامو داشته باشه با یه علاوه. پس اون چیزایی که توی مکاسب گفته شده به عنوان شرایط بیع یا عقد، متعاقدین، عوضین، اونا تو اینجا هست، ولی علاوه بر اونا یه شرایطی به عنوان شرایط بیع مرابحه. اولین شرط از شرایط بیع مرابحه، اولیش اینه که گفتیم یجب و ذکر رأس المال و یجب ذکر ربح و مقدار و نسبت ربح و یجب و ذکر معونه ها، خرج ها. مثلا پول دوا، پول دکتر، پول انبارداری، پول باسکول، یجب و ذکر اینا. یعنی باید بگه پول باسکول چقدر دادم، نمیدونم این حیوان رو دام پزشک برش آوردم، واکسن بهش زدم، اینا همه رو یجب و ذکر اینها. این شرط اول که حالا اینو توضیح میدم. دیروز اشاره کردم که این وجوب که میگوییم وجوب شرطیه، این واجبه. اینجوری نیست که حالا یک کسی اگه از شما سوال کرد که این واجبه تکلیفیه یا وضعیه ساه، نه، این بس وجوب شرطی. این دقیقا مثل این میمونه دا توی مکاسب، اونجایی که بحث صیغه عقد بیع میگفت، میگفت که اخرس آدمای لال، آیا برای عقد بیع یا مثلا عقد نکاح آیا واجب است وکیل بگیرند؟ که وکیل وقت بتونه حرف بزنه، این لاله نمیتونه حرف بزنه، واجبه که این لاله یه وکیل بگیره. آیا واجبه؟ اونجا گفته بودن که یجبو للاخرس ان یوکله، این که وکیل بگیره. این یجبو، یجبو یه شرطیه ها، نه یعنی که یکی از واجبات اینه. یعنی اخرس آدم لال اگر میخواهد عقدی بخواند، عقدی براش بخوانند، یجبو که وکیل بگیره، اما نه یعنی که یکی از واجبات وکیل گرفتنه برا لال. لال که واجب نیست که وکیل بگیره، میتونه بگه من زن نمیگیرم، خب وکیلم نمیخوام بگیرم. اینو بهش میگن وجوب شرطی. یا مثلا تو مکاسب، اونجایی که بحث ارث خیار بود، تو مکاسب میگفت که یکی از احکام خیار اینه که خیار به ارث میرسه. بعد حالا اگر یک کسی یه معامله کرد و خیار داشت و مرد، خیارش ارث میرسه به ورثه. اگر که چند تا ورثه بود، تو مکاسب مثلا اینجوری میگفتم، میگفت یجب للورثه الاتفاق، واجب است بر ورثه که توافق کنند که خیار رو اعمال بکنند یا نکنند. این که میگیم بر ورثه واجب اتفاق بکنند، واجب که نیست. یعنی اگه میخواید خیاری که پدرتون داشت شما هم داشته باشید، باید توافق بکنید، و الا اگه اختلاف کردید خیار در کار نیست. بله، شرط ترسیر. بله بله بله. پس بینید اینا رو به شما میگویند که چی؟ وجوب شرطی. در ما نحنفی میگیم که مثلا توی، فکر میکنم شرح لمعه باشه، تو متن لمعه، بله، توی لمعه مثلا گفته بود که عقد مرابحه باید ذکر فلان و فلان و فلان بشود. این بایدش میشه وجوب شرطی. یا مثلا فرض کنید که، البته تو شرح لومه ادامش میگه و یجب علی البایع الصدق فی الثمن و المعن، بایع واجب راستم بگه، دروغ بگه. حالا این رو بعد بحث میکنیم که اگر کسی تو بیع دروغ گفت، تو بیع مرابحه، بیعش باطل میشه یا اینکه نه باطل نمیشه، فقط گناه کرده. اینش حال بعد خواهیم گفت. ولی اینکه شر متن لومه، متن لومه میگه و یجب علی البایع الصدق، این وجوب، وجوب تکلیفیه. این وجوب یعنی وجوب تکلیفی. به هر حال این عبارت تذکره علامه حلی هم عرض بکنم، توی کتاب تذکره جلد 11 صفحه 218 می‌فرماید که لابد و ان یخبر برأس المال. این حالا لابد، این لابد یعنی همون یجبها، واجب است در بیع مرابحه اخبار کنه برأس المال، بگه که چقدر خریدم. او یکونو معلومن اندل مشتری، یا اینکه بایع نگوید ولی مشتری خودش بداند. مثلا خود مشتری میدوند که این آقای بایع اینو به چقدر خریده. فلو قال بعتو که به مشتری توهو و ربح اشاره. اگر یک کسی اینجوری معامله کنه بگه این را به شما میفروشم به همون قیمتی که خریدم، فقط 1000 تومنم سود میخوام. بعتو که به مشتری توهو و ربح اشاره، به هر چی خریدم به همون مقدار و 1000 تومنم سود. اینجا خب بی باطله دیگه، چون این که حال معلوم نیست چند خریده. و کان المشتری جاهلن به سمن، مشتری هم ندوند که این به چند خریده. اینجا بطل البی اجماعا منای، بی باطله اجماعی هم هست. لما فیه من الجهالت بالعوض، چون جهالت در عوضه. فکان باطلن که بی غیر المرابه، مثل بی غیر مرابه. تو معاملات دیگر هم اگر که سمن معلوم نبود بی باطله دیگه. و کذا لوکان البایع جاهلن برأس المال و المشتری عالمون به. یه مرتبه مشتری نمیدونه بایع اینو چند خریده، میگه هر چی خریدم به شما میدم، اینجا بی باطله. یه مرتبه مشتری میدونه بایع نمیدونه. مثلا فرض کنید ما رفتیم دم یه مغازه جنسی بخریم، اون جنسی یه فاکتوری داشت که معلومه خودش چند خریده و خود بایه فاکتوره رو ندیده. الان بایه نمیدونه قیمتش چنده، اما مشتری میدونه. اینجا بایه بگه این رو به هر قیمتی که خریدم فروختم، باز اینجا میگیم بی باطله، چون بایه جاهله مشتری عالمه. یه مرتبه هم بایه هم مشتری هر دو جاهلند. خب در تمام این صحبت که بیعش میشه باطل به خاطر جهالت، بعد میگه که و هوه اصح هو وجهه شافعی. آیه شافعی هم دو تا قول داره. یه قولش اینه که میگوید اینجور بیع باطله، اینه ما همین فتوا رو داده، این فرمایش علامه حلی. حالا این ادامه داره دا. حالا ادامهشو بعد میگه که مثلا گاهی حین البیع معلوم نیست، بعدن معلوم میشه. یا مثلا فرض کنید یه چیزایی هست که باید محاسبه بشه، معلوم نیست اما شک و تردیدم توش نیست، اینجور بیها درسته یا باطله؟ نه مصالمه نمیشه اینا. ببینید اگر که یک کسی اینجوری یه چیزی بفروشه، مثلا فرض کنید یک کسی یه چیزی رو با یه عدد روند نباشه، مثلا فرض کنید یه چیزی خریده 173,265,190 تومان، یه چیزی اینقدر خریده، با یه عدد اینجوری یه چیزی رو خریده باشه، بعدم بگه 10% سود میخوام. این الان اصل قیمت که معلومه، اما 10% این عدد اینجوری که گفتم هیچی معلوم نیست دیگه الان، اما شک و تردیدم توش نیستا. یعنی الان نمیدونن مجموعش چقدر میشه که یه عدد اونجوری با 10% چقدر میشه، اما بعدن میشه حساب بکنیم. خب بعد وقت باید جمعش کنی، این خودش درد سر داره. اینجور معامله معلومی باطل باشه، این با این که نه بایع قیمت را میدونه نه مشتری میدونه، هر دو جاهلن، ولی این معامله صحیحه. یعنی جهالتی که میگوییم بیع و باطل میکند، اون جهالت جهالتیه که موجب قرار بشه، موجب ضرر بشه، اون جهالت بیع و باطل میکنه. دلیل این که میگویند باید سمن و مسمن معلوم باشه، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که پیغمبر فرمود که نه نبیان بیع القرار، پیامبر نهی کرد از بیع قراری چون جهالت داره. اگر یه معامله‌ایه که جهالت داره، ضررم داره، اما ضررش برای این بایع یا این مشتری چیزی حساب نمیشه، اگر مثلا فرض کنه یک کسی مثلا یک کف شکلات خواد بفروشه، بایه یا مشتری هم آدم میلیاردیه ها، که حالا نمیدونم این 4 تا شکلات بشه 5 تا شکلات و 10 تا شکلات، برای این بایه تأثیری نداره، برای مشتری هم تأثیر نداره. این الان جهالت داره. اینجور جهالت که طوری نیست، اینجور جهالت ها مغتفره بخشیده میشه. با اینجوری بگیم جهالتی که اون جهالت ضرر نوعی نداره، ضرر نوعی نداره، این که اشکال نداره. اگر یک کسی روغن داره، یکی هم نون داره، این میگه که آقا من چقدر پول بدم این نون ما بزنم تو روغن شما و بخورم. خب این حالا نوشو بزنه تو این روغن، چقدر روغن به این نون میاد؟ معلوم که نیست. این چه جهالت که اشکال نداره، یعنی تو چیزای کم، اینه که طوره نیست. اون جاهایی هم که یه آدمی خیلی پول داره، اینجور جهالت هم برش مهم نیست. اینجاها چون ملاک جهالت نوعی نه شخصی، اینجاها بی باطله ها، اینجا بی باطل میشه دا. به هر حال ببینید دلیل این که چرا باید سمن و مسمن معلوم باشه، دلیلش اینه که قرار بی او باطل میکنه، ضرر بی او باطل. با یک کاری بکنیم که ضرر پیش نیاد، جلوی دعوا و نزاع بگیریم، این ملاکه. خب تو اون مثالی که مرز کردم، ببینید یک کسی میگه من این جنس رو اینجوری خریدم و به 195 میلیون و 264 هزار و 895 تومن به اینقدر خریدم، 10% هم سود میخوام. الان 10% آیا افشاد چقدر میشه؟ نمیدونه الان کسی، نمیدونه که. تازه وقت شما با یه اون 10% به دست بیارید، بعد اون 10% با یه عدده جمعش کنید دیگه، درسته؟ با یه اونو با این جمع بکنید، نه اون 10% شو الان میدونیم چقدر میشه، نه جمعش رو میدونیم. الان هم با یه جاهله، هم مشتری جاهله، ولی بهش صحیحه یا باطله؟ این صحیحه. چرا صحیحه؟ به خاطر اینکه درسته که هم بایع جهالت داره هم مشتری جهالت داره، ولی ضرر پیش نمیاد، دعوا پیش نمیاد. هر دو، این میگه من قیمتو نمیدونم، اونم نمیدونه، ولی هر دو میتونن با یه ماشین حساب در بیارن 10% اون عدد چقدر میشه، بعد اون 10% هم با این جمع بشه چقدر میشه، هیچ دعوایی هم نداره. نه دقت لازمه. چرا؟ نه، اون که گفتم که ضرر نوعی ملاک نه شخصی، برای همین بود. ولی فقط خواستم باشه، مردم مهم نمیدونه، ولی خب ما مردم مهم ندونن، ولی خب ما باید به این یه کاری بکنیم که جای نزاع و دعوا توش نیاد دیگه، ولا باطل. خب پس بینه الان یه سور خب همین دیگه دارم خواست، بحث همینه دیگه. دارم میگم که چرا میگویند باید عوض این معلوم باشه؟ برای اینکه نزاع پیش نیاد، ضرر پیش نیاد. اینجا تو ما نحنفی این مثالی که مرز کردم، جهالت هست، نه بایع میدونه نه مشتری، ولی دوام پیش نمیاد. چون این 5 دقیقه با ماشین حساب میکنه معلوم میشه، کم و زیادم نمیشود، یک ریال کم و زیاد نمیشه. و لذا بینه علیه اینجور جاها با اینکه جهالت هست، هم از بایع هم از مشتری، ولی معامل اشکال نداره، صحیح. این یک نکته. نکته دیگر اینکه ببینید، اینکه شرح لمعه یا جواهر یا این کتابای فقهی میگویند در بیع مرابحه باید رأس المال و ربح و خرج. اینا ذکر بده. خرج یعنی چی؟ کرای ماشین، پول دلال، پول تبلیغات، نمیدونم پول نگهداری، پول دکتر، پول دوا. یجب و ذکر اینها. این درستش اینه که اینا واجب نیست ذکر بشود، این بستگی داره به نوع معامله. ما هیچ دلیل شرعی نداریم برای این که بگم که کرایه ماشین رو هم باید حساب بکنید یا نکنید. اینا شما فقط با یه هر وقت قاضی شدید، موقعی که قاضی هستید با یه اینجوری قضاوت کنید، با یه بگوید که ملاک لفظ و قرار داده، نه این چیزایی که تو این کتابای فقهی سا. نگویید که مثلا فرتونید لمعه، شرح لمعه، یا مثلا این تذکره علامه گفته بود که یجب، و یا مثلا تو کتاب شرایع محقق حلی مثلا میگید که لابد من ذکر کرایه حمال، نمیدونم فلان. نه این حرفا نیستا، ملاک اینستا. من این کتابو که میخوام به شما بفروشم چند جور تو قرارداد می نویسم. یه وقت میگم کتاب به هر چی خریدم به شما میفروشم با 10% سود. اینجا کرایشو نباید حساب کنم، اینجا کرایه حرامه، چون گفتم که چی؟ هر چی خریدم. اما اگر اینجوری کتاب به شما فروختم و گفتم هر چی پا من تموم شد به شما میدهم و 10% سود، هرچه پای من تموم شد. اینجا حتی مالیات رو هم میتونم حساب کنم، چون مالیاتم. یا مثلا فرض کنید اگر که یه چیزی گمرکی داره، گمرک پول سمن و مسمن که نیست، اما اگه من گفتم به هر قیمتی پا من تموم شد به شما میفروشم، خب من یه پولی دادم برای خریدش، یه پولم دادم برای گمرک، یه پولی دادم برای عبارس، یا حتی نمیدونم چقدر رشوه هم دادم به اون، نمیدونم فلان که جنس رد بکنه. اگر بینید، یعنی این حرفایی که تو کتابای فقهیه که لابد من ذکر اینا، اینا رو شما اصلا اعتنا نداشته باشید، چون تو روایتی جایی که نیمده، استدلال عقلی هم که نداره. ملاک عرفه، عرفم به این بستگی داردن که چه صیغه ای، چه لفظی به کار برده شد. تو مرابحه گفت که به هر چه خریدم، یا گفت به هر چه پا من تموم شد. یا اگر که اینجوری گفت، مثلا فرض کنید یک کسی یه حیوان یا یه گاوی خریده، خب گاو همیشه یه غذایی میخواد بخوره، ولی یا یک کسی یه چیز اضافه‌ام به این میده که از حد متعارف بیشتر داده به این حیوان خودش. مثلا گاو با یه علف بخوره، این رفته مثلا جو هم بش داده، اینا رو میتونه حساب بکنه حالی که میخواد این گاو رو بفروشه یا نه. این همش بستگی داره به صیغه‌ای که خوندن. یه وقت میگه که مثلا گاو رو میفروشم به شما با اون چه که پای من تموم شده و به اون چه که نیازهای گاو بوده. این یه اثری داره. یه وقت میگه نه، به اون مقدار که خرج گاو کردم. وقتی هم شما قاضی بودید تو دادگاه با اینا رو فرق بگذارید و مختلف حکم بدید. یه وقت میگه گاو را با اون مقداری که خرج گاوه، این باید علف متعارف هم کاو و یونجه حساب بکنید. اما یه وقت میگه اون مقداری که پا من تموم شد، این اگر که نمیدونم یه علف خارج مثلا بهش داده، با یه پول علف خارجی رو حساب بکنه. بله اینا درست. حتی این قرائن اینجوری که تو چه شهری این کلمه چه معنا داره، اینم باید حساب بکنید. باید بگید این نمیدونم توی قم بود، یا نمیدونم توی مشهد بود، یا فلان بود، و اونجا این کلمه منیش چیه. بله. ببینید قدر متیقنه در مقام تخاطب تو بحث اصولم گفتیم هیچ کس قدر متیقن را جز مقدمات حکمت نمیدونه و الا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. و صلی الله علی محمد.